بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الذي اراد ان يمن على عباده الصالحين المستضعفين ويجعلهم ائمه ويجعلهم الوارثين ثم الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين سيما على خاتمهم الإمام المهدي الذي بشر النبي الأمين بخروجه المسلمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام و صلوات بیکران به پیشگاه مقدس یگانه دوران، امید مؤمنان، دادگستر جهان، مولامون و محبوب دلهامون حضرت مهدی موعود صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما خواهران گرامی، ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و طالبین علوم و معارف نورانی خاندان وحی. امروز ما توفیق پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان باشیم با طرح موضوعات مختلفی در رابطه با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه. قبل از طرح بحث میخوایم با معنای واژه مهدویت آشنا بشیم. مهدویت به چه معناست؟ خب توضیحاتی رو دادن بعضی از عزیزان حاضر در جلسه، اگر کسی مطلب دیگه‌ای به ذهنش رسه بفرمایید که ما استفاده کنیم و بعدش جمع‌بندی کنیم. مهدویت به چه معناست؟ کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ مهدویت هدایت. خب دیگه خب عرض کنم که مهدویت از دو واژه، دقت کنید، از دو واژه یک مهدوی و دو یت تشکیل شده. مهدوی اسم منصوب هست در اصطلاح، منصوب، اسم منصوب. اسم منصوب همیشه به چه شکلی ساخته میشه؟ اسم به علاوه یای نسبت. اسم به علاوه یای نسبت میشه اسم منصوب. مثلا عباسی، عباس به علاوه یا میشه عباسی. عباسی یعنی چی؟ یعنی منصوب به عباس. طاهری، طاهر به علاوه، مثلا فامیلیایی که اغلب افراد دارن اسم منصوبه، مثلا میگن فلانی فامیلیش طاهریه. طاهری یعنی چی؟ یعنی منصوب به طاهر. پس اسم منصوب همیشه از اسم به علاوه یای نسبت ساخته میشه. مهدوی در واقع مهدی هست به علاوه یای نسبت. حالا چرا اینجا یک واو اومده در کار؟ چرا واو اومده در کار؟ هرگاه اسم ما آخرش یه باشه، مثل مهدی، مثل تقی، مثل نقی، آفری، مثل علی، بارک الله، هادی، هرگاه اسم ما آخرش یا باشه و به علاوه یای نسبت بشه، برای سهولت در قرائت، برای سهولت در قرائت چه میکنن؟ اینجا یک واو اضافه میکنن. مثلا هادیی چیه؟ سخته، ولی وقتی یک واو اضافه میشه میشه چی؟ میشه هادوی. هادوی، هادوی، هادوی اسم منصوبه. هادی به علاوه یای نسبته. واو چرا اومد در کار؟ برای سهولت در قرائت، برای اینکه تلفظ آسون بشه. علی به علاوه یای نسبت میشه علیی، ولی خب سخته قرائتش، میشه علوی. علوی. پس اگر به ما شیعیان میگن علوی، به چه خاطره؟ به خاطر اینکه ما منسوب به امیرالمؤمنین شاه مردان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. یا مثلا نقی به علاوه یا نسبت میشه نقوی، یعنی منسوب به نقی. تقی، تقوی، و حالا رسیدیم به بحث خودمون، مهدی به علاوه یا نسبت میشه مهدیی، ولی برای سهولت در تلفظ قرائت میشه مهدوی. مهدوی. پس مهدوی که قسمت اول واژه مهدویت هست در واقع اسم منسوبه، یعنی منسوب به امام مهدی علیه السلام، منسوب به امام مهدی علیه السلام. یت هم که علامت مصدره، یت هم که علامت مصدر هست. پس حالا جمع‌بندی میکنیم با این توضیحاتی که من دادم، کی میتونه بگه مهدویت به چه معناست با این توضیحاتی من عرض کردم؟ بفرمایید. با این توضیحاتی که عرض کردم نکنید، مهدوی یعنی منسوب به امام مهدی علیه السلام، یت هم که علامت مصدره. پس در واقع مهدویت یعنی هر آنچه منسوب و مربوط به امام مهدی علیه السلام می باشد. هر آنچه منسوب و مربوط و درباره امام مهدی علیه السلام می باشد یعنی مهدویت. پس وقتی ما میگیم موضوع اصلی جلسمون مهدویته، یعنی میخوایم در جلسمون از هر آنچه که درباره حضرت مهدی علیه السلام هست چه کنیم؟ صحبت کنیم، گفتگو کنیم. خب الحمدلله والمنه، ما در گام اول با واژه مهدویت که شاید تا به امروز آشنا نبودیم، ما خیلی از اوقات تو زندگیمون واژه‌های مختلف رو میشنویم، کلمات مختلف رو میبینیم، فکر میکنیم معناشو میدونیم، ولی وقتی یه مقدار دقت میکنیم میبینیم عجب ما معنی این واژه و کلمه رو بلد نیستیم. خب الحمدلله ما امروز آشنا شدیم با معنای واژه مهدویت. پس یک بار دیگه به صورت خلاصه، مهدویت یعنی هر آنچه درباره حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف صحبت میکنه و هر چیزی که مربوط به امام مهدی علیه السلام میباشه. خب حالا خواهران عزیز، این هر آنچه خیلی زیاده، این هر آنچه خیلی زیاده، یعنی اگر کسی بگه خب ما چند تا موضوع داریم که در رابطه با امام مهدی علیه السلام باشه، ما عرض میکنیم موضوعات خیلی فراوانه. مثلا من اگر بخوام به شما یک کد معرفی کنم، ما یک کتاب ارزنده‌ای داریم برای یکی از دانشمندان بزرگوار شیعه است که الحمدلله والمنه در قید حیات هم میباشه، از مراجع تقلید فعلی هم هستش، جناب آقای صافی. ایشون کتاب ارزنده‌ای داره به نام منتخب الاثر فی النص علل امام الثانی عشر، فی النص علل امام الثانی عشر علیه السلام. کتاب ارزنده‌ای هست در سه جلد عربی که ترجمه هم شده، حالا ترجمهش نمیدونم چند جلده. خب منتخب الاثر فی النص علی الامام الثانی عشر، معنای این عنوان این میشه. اثر، منظور از اثر حدیث هست، چون در علم الحدیث به حدیث اثر هم میگویند. منتخب احادیث، گلچین احادیث، احادیثی که نص هست بر امام ثانی عشر، بر امام دوازدهم. یعنی شما در واقع در کتاب شریف منتخب الاثر احادیثی رو که انتخاب شده از سوی مؤلف بزرگوار و نص هست در رابطه با امام دوازدهم. اینجا سوال ندارید؟ سوال ندارید اینجا؟ خب نص به چه معناست؟ نص به چه معناست؟ از چرا سوال نمی کنید؟ نص به چه معنا هست اینجا؟ وقتی ما میگیم احادیثی که نص هست بر امام دوازدهم در این کتاب انتخاب شده بر اساس نظر مؤلف، نص به چه معنا هست اینجا؟ بله؟ نه، منظور از نص یعنی معرفی روشن و آشکار و صریح. احادیثی که معرفی روشن آشکار از امام دوازدهم علیه السلام ارائه میکنه در کتاب منتخب الاثر به وسیله مؤلف چه شده؟ انتخاب شده. خب حالا عرضم از معرفی این کتاب این بود، غرض این بود که در این کتاب مؤلف بزرگوار 100 موضوع مهدوی، 100 موضوع مهدوی انتخاب کرده و هر موضوع رو با احادیث فراوانی پشتیبانی کرده. یعنی شما وقتی به کتاب منتخب الاثر مراجعه میکنید با 100 موضوع مهدوی آشنا میشید که هر موضوعی با احادیث فراوانی چه شده؟ تأیید شده، پشتیبانی شده. پس عرض ما این بود که موضوعات مهدوی بزرگواران زیاده، موضوعات مهدوی یکی دوتا نیست، اصلا مهدویت خیلی گسترده است. موضوعات فراوانی در رابطه با حضرت ولی عصر علیه السلام هست که در آیات قرآن، در احادیث اهل بیت علیهم السلام بهش پرداخته شده که از قدیم الایام دانشمندان شیعی در این زمینه تلاش‌های فراوان کردند، این موضوعات رو دسته‌بندی کردند، احادیث رو دسته‌بندی کردند و کتاب‌های فراوان ارزنده‌ای در رابطه با حضرت ولی عصر علیه السلام شکل گرفته تا به امروز. خب پس ما با مهدویت آشنا شدیم. بعد از بیان این مقدمه مهم اجازه بدید من اولین موضوعی رو که قصد داریم بهش بپردازیم حالا در این جلسه و اگر هم یه قدری وقتمون کم اومد در جلسه دیگه تکمیلش کنیم، اولین موضوع این هست که موضوع خیلی مهمیه، موضوع پایه‌ای، موضوع اساسیه. قبل از وارد شدن به موضوعات دیگر باید این موضوع پایه‌ای و اساسی مطرح بشه و حل بشه. موضوع این هست: ضرورت طرح مباحث مهدوی. اصلا ما چرا باید از امام مهدی علیه السلام صحبت کنیم؟ چرا ما باید جلساتی در این زمینه داشته باشیم؟ چرا باید وقت بذاریم، از خون زندگیمون بزنیم، راه‌های طولانی رو طی کنیم؟ چرا باید انرژی صرف کنیم تو این زمینه با کثرت موضوعاتی که در علوم مختلف هست؟ ما چرا باید در رابطه با امام مهدی علیه السلام گفتگو کنیم؟ ضرورت طرح این مباحث چیه؟ این یک موضوع پایه‌ای است که اگر کاملا برای مخاطب روشن بشه، مخاطب با انگیزه بیشتر، با تلاش بیشتر این موضوعات نورانی و ارزنده رو چه میکنه؟ پیگیری میکنه و صرفاً به یه چنین جلساتی هم اکتفا نمیکنه. این جلسات نکنید بزرگواران جلسات تلنگریه، جلسات تذکریه. یعنی اینجا شما باید در جلسه یه تکونی بخوری، در مابقی سال مباحث رو خودت پیگیر بشی، جستجو کنی، تحقیق کنی تا بر آگاهی شما، بر شناخت شما نسبت به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف چه بشه؟ اضافه بشه. پس ما در گام اول باید با ضرورت طرح این مباحث نورانی آشنا بشیم که چه ضرورتی دارد در دنیای امروزی ما از مهدی موعود علیه السلام سخن بگیم. آیا کسانی که مهدی موعود علیه السلام رو نمیشناسند در دنیا و در سرای ابدی به مشکل میخورند؟ آیا کسانی که با مهدی موعود علیه السلام آشنا هستند اینها نفعی در دنیای مادی میبرند؟ آیا در سرای ابدی اینها بهرمند خواهند شد، منتفع خواهند شد، برخوردار خواهند شد؟ اینو باید روشن بشه که چرا ما باید از امام زمان علیه السلام، از امام مهدی ارواح نافدا سخن به میون بیاریم. خب در رابطه با ضرورت طرح این مباحث ما از ابعاد گوناگونی میتونیم سخن بگیم. مثلا از بعد اجتماعی میتونیم سخن بگیم، از بعد سیاسی میتونیم سخن بگیم در رابطه ضرورت طرح مباحث مهدوی، از بعد فرهنگی میتونیم صحبت کنیم، از بعد تاریخی میتونیم صحبت کنیم که از نظر تاریخی طرح این مباحث چه اهمیتی داره. اما یکی از مهمترین ابعاد که ما قصد داریم که روی این بعد یک قدری متمرکز بشیم و بیشتر سخن بگیم، بعد اعتقادیه. ضرورت طرح مباحث مهدویت از بعد چی؟ اعتقادی. از نظر اعتقادی طرح مباحث مهدویت چه اهمیتی داره، چه جایگاهی داره؟ ما میخوایم یه مقداری رو این قسمت زوم کنیم و بیشتر توضیح بدیم که با جایگاه رفیع مباحث مهدوی آشنا بشیم و انشالله با انگیزه بیشتری، با تلاش بیشتری بپردازیم به این مباحث نورانی و با امام زمان، دادگستر جهان، حجت ابن الحسن علیهم السلام بیش از پیش آشنا بشیم. اما قبل از اینکه برم بالخصوص سراغ بحث مهدویت از بعد اعتقاد، اجازه بدید یه قدری در رابطه با اعتقاد و عقیده برای شما صحبت کنم که اصلا اعتقاد یعنی چی؟ شما در این زمینه چیزی میدونی؟ چیزی تو ذهنتون هست؟ عقیده یعنی چی؟ اعتقاد یعنی چی؟ عقیده، احسن به شما، عقیده یعنی باور قلبی. عقیده، ببینید، عقیده یعنی عقد قلبی. عقد قلبی دقیقا همونطوری که فرمودن پیوند قلبی، باور قلبی. عقیده یعنی پیوند قلبی، باور قلبی. خب منظور از پیوند و باور قلبی یعنی چه؟ یعنی این که خواهران عزیز، هر کسی با توجه به اون چیزهایی که میپذیره نوع عقیده خودش رو شکل میده. اون چیزهایی که قلباً باور میکنه، اون چیزهایی رو که میپذیره نوع و شکل عقیده خودش رو رقم زده. ما دو جور عقیده داریم. یک عقیده، عقیده درست هست. یک عقیده، عقیده درست هست. نوع دوم عقیده نادرست. عقیده درست نتیجه چیه؟ عقیده درست نتیجهش سلامت قلبه. عقیده نادرست چی؟ عقیده نادرست نتیجهش فساد قلبه. عقیده نادرست خانه قلب رو ویران میکنه، خانه قلب رو فاسد میکنه، قلب رو مریض میکنه. ولی عقیده درست قلب رو آباد میکنه، قلب رو سلامت میکنه. خب سلامت قلب، خوب دقت کنید، حالا سلامت قلب چه چیزی رو به دنبال داره؟ سلامت قلب عمل ارزشمند رو به دنبال داره، عمل ارزشمند رو به دنبال داره، عمل نیکو، عمل نیکو رو به دنبال داره. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. امنوا بحث سلامت قلبه، امنوا بحث عقیده درسته، بعدش و عمل الصالحات. نگاه کنید، شما بزرگواران، مثال بزنم برای شما، شما بزرگواران در ظل گرما میرید در پوشش، خودتون رو میپوشونید، گرما رو به جان میخرید، آزار میبینید، اذیت میبینید. خب چرا این کارو میکنید؟ چرا این کارو میکنید؟ این عمل از چی ناشی میشه؟ این عمل پشتوانش عقیده درسته، پشتوانش سلامت قلبه. ولی متاسفانه نگاه کنید، مثلا ما این ور اون ور میشنویم بعضی از این افراد که خودشون پوشش دارن، میبینیم مثلا اطرافیانشون، مثلا دخترشون یا مثلا خواهرشون یه چنین حالتی نداره. بعد وقتی مثلا به ایشون تذکر میدیم، مثلا میگیم که خواهر عزیز شما خودت اینطور هستی، دخترشون میگه ای بابا مگر من خودم چیکار کردم که حالا این، ما مثلا خودمون به کجا رسیدیم که حالا این. پس اینجا چه چیزی سبب شده که این خانومی که خودش پوشش درست رو انتخاب کرده نتونسته این قضیه رو به دخترش انتقال بده؟ چرا؟ چون پشتوانه پوشش درست این خانوم سلامت قلب و عقیده درست نبوده. ظاهرا این خانوم حالا جوگیر شده، تحت یه سری شرایطی قرار گرفته، رفته تو این پوشش. پا پشتوانه پوششش عقیده درست نبوده، قلب سلیم نبوده، لذا نتونسته این عقیده درست و قلب سلیمش رو چه کنه؟ انتقال بده به دختر خودش. وقتی ما برمیگره میگیم که تو خودت اینطور هستی، ایشون اینطوره، برمیگره اینطور، مگر من خودم چه کار کردم؟ ای داد بیداد، پس تو این رفتارت یک رفتار خشک خالی و بیروحه. چون روح عمل، خواهران گرامی، روح عمل عقیده درسته. یعنی اگر عمل بر اساس عقیده درست باشه، اون عمل ارزنده است. ولی اگر عملی پشتوانش عقیده درست نباشه، ارزش نداره و عقیده نادرست عمل نیکو رو هم به دنبال نداره. خب یک بار دیگه یه مقداری، چون من جملات پشت سر هم گفتم شاید یه مقدار برای شما پیچیده شده باشه، من دوباره برمیگردم یه مقدار عقب، دوباره مطلب رو به صورت خلاصه تکرار میکنم. عرض کردیم عقیده یعنی عقد قلبی، پیوند قلبی، باور قلبی. ما دو جور عقیده داریم، یه عقیده درست داریم. عقیده درست یعنی فرد حقایق را قلباً پذیرفته. عقیده درست یعنی فرد حقایق رو قلباً پذیرفته، قلب خودش رو به حقایق پیوند زده، که این سلامت قلب رو به دنبال داره و نتیجه سلامت قلب عمل نیکوه. اما عقیده نادرست هم داریم. عقیده نادرست یعنی چی؟ یعنی فرد به جای این که قلب خودش رو به حقایق پیوند بزنه، به چی پیوند زده؟ به اباطیل. اباطیل جمع باطله. یعنی به جای این که بیاد قلب خودش رو پیوند بزنه به حق، قلب خودش رو پیوند زده به چی؟ به باطل. باطل رو قبول کرده، خانه قلبش رو کرده محل ورود اباطیل، باطل ها در قلبش نشسته. این میشه عقیده نادرست. عقیده نادرست فساد قلب رو به دنبال داره، ویران شدن خانه قلب رو به دنبال داره، و ویرانی خانه قلب نتیجه چیه؟ عمل ناپسند، عمل نادرست. و اینجا این مطلب رو هم بگم و از این قسمت عبور کنم. خواهران عزیز، در قرآن کریم ما آیه ای رو داریم، اجازه بدید من آیه رو یک لحظه برای شما قرائت کنم. بله بله. حالا نگاه کنید، این مطلق نیست. یعنی چی؟ یعنی خیلی از افراد در رابطه با حقایق آگاهی هم پیدا کردن، ولی قلب خودشونو به اون حقایق پیوند نزدن. حالا به دلایلی، مثلا بخوام برای شما مثال بزنم، مثلا من از شما سوال میکنم، آیا ابولهب که قلب خودش رو به حقیقت خاتم الانبیا پیوند نزد، این از روی آگاهی بود یا از روی ناآگاهی بود؟ شما قطعا میگه از روی آگاهی بود. یعنی ابولهب خاتم پیغمبران رو میشناخت و قبول نمیکرد. بله، این مطلبی که شما بیان کردید درسته، ولی همیشه نه. خیلی از اوقات افراد قلب خودشونو به اباطیل پیوند زدن. چرا؟ چون حقایق رو نمیشناسن. ولی از اون طرف هم هست که بسیاری از افراد هستن با اینکه حقایق رو میشناسن، اینها دل به حقایق نمیدهند، اینها دل به باطل میدند. حالا بذارید من این آیه‌ای که مد نظرم هست برای شما قرائت کنم، الان عرض میکنم. سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه شعرا از آیه 83 برای شما قرائت میکنم. آیه‌ای که مد نظرم هست آیه 89 هست، ولی من از آیه 83 شروع میکنم برای شما قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب هب لی حکمن و الحقنی بالصالحین. دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. پروردگارا به من حکم ببخش، به من حکم ببخش. حالا این حکم میتونه به معنای معرفت باشه، به معنای شناخت باشه. خدایا به من شناخت و معرفت ببخش. و الحقنی به صالحین، و مرا به صالحان ملحق گردان. میریم سراغ آیه 84.
واجعل لی لسان صدق فل آخرین. خدایا خواسته دوم ابراهیم سلام الله علیه از تو این هست، نام نیکی در آیندگان برای من قرار بده. واجعل لی لسان صدق فل آخرین. آیه 85 خواسته دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام این هست، واجعلنی من ورثت جنت نعیم، خدایا مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار بده. خواسته دیگر حضرت ابراهیم این هست، آیه 86 واغفر لأبی انه کان من الضالین، بار الها عمویم را بیامرز که او از گمراهان است. نکنه در آیه واژه اب به کار رفته، ولی با توجه به تعالیم وحیانی که ما در اختیار داریم، تمام پیامبران، خواهران عزیز، تمام رسولان، تمام ائمه صلوات الله علیه اجمعین، اینها از اسلاب مؤمن و ارحام مؤمنه به دنیا آمدند. یعنی همشون مادرشون مؤمنه بوده، پدرشون مؤمن بوده. اینو اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن، در تعالیم وحیانیمون هست. و اینجا منظور از اب عموی حضرت ابراهیم هست، نه پدر حضرت ابراهیم. پدر حضرت ابراهیم بت‌پرست نبوده، پدر حضرت ابراهیم گمراه نبوده، پدر حضرت ابراهیم موحد بوده، مؤمن بوده. اینجا منظور از اب عمو هست. حالا شاید مثلا سرپرستی حضرت ابراهیم رو مثلا این عمو در اختیار داشته، و خب عمو در حکم پدر هم میتونه باشه به خاطر اون جایگاهی که داره نسبت به فرد. خب پس اینجا حضرت ابراهیم برای عموش طلب مغفرت میکنه در درگاه خدا که خدایا او گمراه هست، او موحد و مؤمن نیست. آیه 87 رو دقت کنید، حضرت ابراهیم دعا میکنه ولا تخزنی یوم یبعثون. آها، خدایا در روزی که همه برانگیخته میشوند مرا خار مگردان. ولا تخزنی یوم یبعثون، روزی که همه برانگیخته میشوند در قیامت کبرا، در رستاخیز، خدایا من رو خار مگردان. خب اون روز چه روزیه؟ یکی از ویژگی هاش اینه، آیه 88 یوم لا ینفع مال ولا بنون. رستاخیز روزی است که نه مال درش سود میده، نه پسران درش سود میده. چه کسی مثلا 10 تا پسر داشته باشه اونجا بتونه مثلا پارتی بازی کنه، به جایی برسه. کسی مثلا پولش از پارو بالا بره، بتونه اونجا مثلا یه کاری رو برای خودش انجام بده. نه، از ویژگی های رستاخیز این هست که نه مال در اونجا به درد میخوره، نه پسران. آیه‌ای که مد نظر من هست، آیه 89 اینه، پس کی از رسوایی رستاخیز نجات پیدا میکنه؟ کی میتونه آیه رو بخونه؟ الا، احسن به شما، الا من، بفرمایید، من اتالله به قلب سلیم. 89 الشعراء. پس نگاه کنید بزرگواران، با توجه به این آیه صریح در قرآن کریم، سربلندی در رستاخیز، پیروزی در قیامت، عزت در ساحت خدای تبارک و تعالی در گروه سلامت قلبه، که کسی قلبش سالم باشه. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که بیاد به درگاه خدا با قلب سلیم. قلب سلیم رو عرض کردیم زمینش چیه؟ بفرمایید، عقیده درسته. عقیده درست سلامت قلب رو به دنبال داره، و سلامت قلب نتیجهش عمل نیکوه. اصلا عمل با سلامت قلب و با عقیده درست ارزش پیدا میکنه. خواهران گرامی نگاه کنید، ابن ملجم مرادی نماز میخوند یا نمیخوند؟ میخوند. ولی ما بر اساس تعالیم وحیانیمون، بر اساس آموزه های نورانی، معتقدیم که نماز ابن ملجم مرادی هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون پشتوانه این عمل به ظاهر نیکو قلب سلیم نیست، عقیده درست نیست، برعکس اون داره عملو انجام میده ولی قلبش فاسده، عقیدش نادرسته. خب حالا اینجا باز چی سبب شده که قلب ابن ملجم مرادی فاسد باشه، عقیدش نادرست بده؟ یعنی چه عقیدش نادرست باشه؟ مثلا یک نمونه، خدای تبارک و تعالی خواسته که حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام پذیرفته شود یا انکار شود، شما بفرمایید. پس ابن ملجم مرادی تو چرا به جای اینکه حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام رو بپذیری به انکار این حقیقت پرداختی، بلکه این حقیقت را نعوذ بالله لگدمال کردی، به جنگ این حقیقت رفتی، این حقیقت رو کشتی؟ پس این یعنی فساد قلب، عقیده نادرست. هزاری هم که کار پسندیده به دنبالش باشه ارزشی نداره، الا من اتى الله بقلب سلیم. یک بار دیگه خواهران گرامی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. خداوند نفرمود الا الذين عملوا الصالحات، اون کسانی که کار نیکو انجام میدن. اگر خداوند میفرمود اون کسانی که کار نیکو انجام میدن اونا ضرر نکردن، دیگه همه ضرر کردن، مگر اون کسانی که کار نیکو انجام میدن، آره در واقع ابن ملجم نمیتونیم حرفو بزنیم، بالاخره ابن ملجم کارای نیکو داشته، همش که کار بد نمیکرده که. ولی وقتی خدای تبارک و تعالی میفرماید الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی چیزی که به این عمل صالح ارزش میده و واقعا او رو عمل صالح میکنه، از عمل ظاهری درش میاره و عمل واقعی شایستش میکنه، اون آمنو است. و آمنو یعنی عقیده درست، آمنو یعنی سلامت قلب، آمنو یعنی اینکه شما حقایقی رو که شناختی بپذیری قلبن. اون کسانی که در روز عاشورا، مثال دیگر، اون کسانی که در روز عاشورای سال 61 هجری 30,000 نفر در مقابل حقیقت سید الشهدا علیه السلام ایستادند، آیا اینها این حقیقت رو میشناختند یا نمیشناختند؟ میشناختند. در مقاتل هست که شمر ابن ذلجوشن روی سینه سید الشهدا علیه السلام نشسته، امام حسین علیه السلام چشمانش رو در اون حالت بیرمقی قدری باز میکنه، میفرماید در جایگاه رفیعی نشستی، منو میشناسی؟ شمر ابن ذلجوشن گفتش که بله که تو رو میشناسم، تو حسینی، مادرت فاطمه است، پدرت علیه، جدت رسول اللهه. حضرت فرمودن که پس چرا میخوای منو بکشی؟ گفت به خاطر جایزه یزید. حضرت فرمودن که پس شفاعت جدم رسول الله چی میشه؟ گفت من دانگی از جایزه یزید را به تو و جدت نمیدم، عوض نمی کنم. ببینید، پس کاملا سید الشهدا علیه السلام رو میشناسند ولی انکار میکنند. این یعنی عقیده نادرست. و ما در مقاتل داریم در تاریخ هست که اینها عصر روز 11 چه کردن؟ بر بدنهای کشته های خودشون نماز گذاردند، در حالی که بدنهای بی سر، بدنهای قطعه قطعه، بدنهای پاره پاره، بدنهای غرق به خون نور دیدگان رسول گرامی اسلام و اهل بیت ایشون و یاران ایشون روی زمین داغ کربلا افتاده. پس الحمدلله و المنه ما اینجا بحث عقیده رو هم تا حدودی برای شما روشن کردیم. حالا طرح مباحث مهدویت از بعد عقیدتی چه جایگاهی داره؟ من چند تا عنوان مهم براتون ذکر میکنم، ببینیم چقدرشو میتونیم توضیح بدیم برای شما. زمانمون تا کیه؟ یک رو به دیگه؟ تا یه رو بده؟ خب یه نیم ساعتی فرصت داریم. من چند تا عنوان رو مطرح میکنم، هر قدرش تونستیم توضیح بدیم عرض میکنیم خدمتون، ما بقیش اگر نشد میره برای جلسه آینده اگر زنده بودیم و توفیق خدمتگذاری به شما ارادتمندان به حضرت ولیعصر علیه السلام رو داشتیم. خب بله بفرمایید.
باور
بله نگاه کنید، با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم شما قدری باید جواب سوال خودتون رو گرفته باشید، ولی من کمک شما میکنم. این عقد قلبی، این پیوند قلبی یک عمل کاملا اختیاریه، یک عمل کاملا اختیاریست. یعنی چی؟ یعنی شما وظیفه‌ای که دارید اینه که چه کنید؟ اگر فکر میکنید متربی شما، حالا فرزند شماست، خواهر شماست، همسایه شماست، شاگرد شماست در مدرسه، در هر جای دیگه، همکار شماست، اگر فکر میکنید متربی شما، یعنی اون کسی که زیر نظر شماست، او جاهله، او با حقیقت آشنا نیست، خب شما باید چه کنید؟ در وهله اول باید تلاش خودتون رو بکنید، سعی خودتون رو بکنید که او رو با حقیقت آشنا کنید. ولی وقتی او با حقیقت آشنا شد، دیگه اینجا به شما مربوطی هیچ ارتباطی نداره. چرا؟ چون او خودشه که یا قبول میکنه یا انکار میکنه. ولی ما یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، یعنی ما در اینجا دیگه وقتی کاری از دستمون برمیاد، چون یک عمل کاملا اختیاریه و او باید انتخاب کنه، ما پناه ببریم به امدادهای غیبی خدای تبارک و تعالی. امدادهای غیبی یعنی چی؟ یعنی دست به درگاه خدا بلند کنیم، بگیم خدایا پروردگارا این متربی ما رو کمکش کن، خدایا کمکش کن که بتونه بپذیره. یعنی خدای نکرده با اختیار خودش به انکار حقیقت نپردازه، خدایا حقیقت کاملا براش آشکار کن، حقیقت براش روشن کن و بهش توفیق بده که اون حقیقت رو بپذیره، خدایا نکرده به انکار حقیقت نپردازه. دعا کردن، توسل، نذر و نیاز، اینها خیلی اهمیت داره. نمونه هایی هم بوده، افراد فراوانی بودن، مثلا متربیشون، حالا فرزندشون بوده، کسی دیگه ای بوده، خلاصه زیر بار نمی رفته، با نظر و نیازهای پیوسته، با توسلات فراوان، انقلاب درونی درش ایجاد شده، خدای تبارک و تعالی کمکش کرده و توفیق نصیبش کرده و او الحمدلله و المنه در زمره حق طلبان قرار گرفته، در زمره منکرین حقیقت قرار نگرفته. پس بله، همین کاری که ما الان داریم میکنیم، یعنی ما باید بیایم همیشه اهم نکنید. هیچ وقت شما نمیایید خدمتتون عرض کنم که به فرزند خودتون یا به کسی دیگه مثلا بگی برو سر کار، حالا مگر اینکه در معدودی از افراد. چرا؟ چون غالبا افراد اهمیت سر کار رفتن رو میدونند. آره اهمیت سر کار رفتن رو میدونن که چی؟ خب من اگر نرم سر کار مثلا تو زندگی به مشکل میخورم، مسافرت نمیتونم برم، مثلا خدمتتون خورد و خوراک زندگیمو نمیتونم تهیه کنم، پوشاکمو نمیتونم تهیه کنم، مسکنمو نمیتونم فراهم کنم، پس باید تلاش کنم. لذا خودش بلند میشه، خیلی میزون رله، صبح میره سر کار، شام برمیگرده میاد. نکنید ما همیشه باید اهمیت موضوع رو برای مخاطب خودمون، برای متربی خودمون بیان کنیم. همین کاری که ما الان داریم انجام میدیم. ما گفتیم که موضوعات مهدوی زیاده و قبل از اینکه بریم سر اون موضوعات اصلی مهدوی، میخوایم یک موضوع پایه‌ای و اساسی رو مطرح کنیم. که چیه اون موضوع پایه‌ای؟ میخوایم ضرورت طرح این مباحث رو متوجه بشیم. که اصلا ما چرا باید مهدویت رو پیگیری کنیم؟ ما چرا باید از امام زمان علیه السلام پیش خودمون پیش دیگران صحبت کنیم؟ این چه اهمیتی داره؟ این باید روشن بشه. همیشه با آگاهی دهی، با اطلاع رسانی، اهمیت موضوعات برای افراد مختلف چی میشه؟ روشن میشه. پس کاریو که ما باید انجام بدیم اینه. اگر مردم با اهمیت یادگیری دین خدای تبارک و تعالی آشنا بشن، خب ناکنید امروز، حالا میگم من نمیخوام وارد این بحث بشم چون از بحث اصلیمون دور میشیم. امروز طرف وقت میذاره دختر خودشو، پسر خودشو مثلا میبره آموزشگاه زبان انگلیسی، چه میکنه؟ ثبت نام میکنه، قشنگ براش وقت میذاره، بچه‌ست حالا مثلا یا سن سالش کمه، میبردش، میاردش، براش سرویس میگیره، اونجا هزینه میکنه، پیگیر میشه و و و و. خب ما اینجا سوالمون اینه، اشکال نداره، ما که مخالف یادگیری زبان انگلیسی نیستیم، ولی میخوایم عرض کنیم که انقدر که شما به آموزش زبان انگلیسی متربی خودت اهمیت میدی، آیا به یادگیری دین اون هم اهمیت میدی؟ آیا انقدر که داری اهمیت میدی به همون اندازه اهمیت میدی که او دین خدا رو یاد بگیره؟ خب بخش از یکی از ارکان مهم دین خدا مسئله امامته و زیر مجموعه مسئله امامت مهدویته. شما چقدر وقت گذاشتی که فرزند خودت با این ارکان دین خدای تبارک و تعالی آشنا بشه؟ آها خب بارکالله. خب چرا این والدین احساسی نیاز نکردن؟ چون خودشون بر اساس جهلشون، بر اساس نادونیشون، بر اساس ناآگاهیشون، بر اساس عدم معرفت و شناختشون نسبت به جایگاه رفیع دین خود نکن من الان برای الا من ات الله به قلب سلیم. بابا جان در قیامت سوال نمی کنن که تو زبان انگلیسی بلدی یا بلد نیستی، چند تا بچه داری، مالت چقدره. الا من ات الله به قلب سلیم. و قلب سلیم رو چه معنا کردیم؟ گفتیم قلب سلیم پشوانش عقیده درسته. تا من حقایق رو متوجه نشم چطور میخوام حقایق رو بپذیرم؟ عرض کردیم خیلی هم متوجه میشن و قبول نمیکنن، ولی بالاخره ما باید اول حقایق رو معرفی کنیم، حالا اون میپذیره نمیپذیره تو مرحله بعده. ما باید وظیفه اطلاع رسانی و آگاهی دهی خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم. وقتی فرزند من اصلا حقایق دینی را نمیداند، نمیشناسد، خب چطور میخواد پیوند قلبی برقرار کنه؟ اینه مسئله. خب طرح مباحث مهدویت از بعد عقیدتی بسیار بسیار حائز اهمیته. عنوان اول رو دقت کنید. عنوان اول، یک، شناخت امام علیه السلام تنها راه معرفت الله. شناخت امام علیه السلام تنها راه معرفت الله. ما چرا باید از امامت سخن بگیم؟ چرا باید از امام زمان علیه السلام سخن بگیم؟ چون ما بر اساس معرفی خود خدای تبارک و تعالی، یعنی خداوند خودش معرفی کرده این حقیقت رو که الان میخوام عرض کنم، همین عنوان رو، بر اساس معرفی خود خدای عزوجل با خبر شدیم که اگر کسی از امامت بی خبر باشه، اگر کسی امام زمان ارواح نافداه را نشناسه، خدای عزوجل رو نشناخته، یعنی موحد به معنای واقعی نیست. اگرم دم از توحید میزنه، از موحد بودن دم میزنه، ادعای موحد بودن داره، این یک ادعای بی ارزشه، این یک ادعای دروغینه. بر اساس تعالیم وحیانی کسانی خدای تبارک و تعالی را به معنای حقیقی میشناسند و موحدین واقعی و حقیقی هستند که امام شناس باشند، حجت پروردگار رو بشناسند. حالا هم در این زمینه براتون نمونه های از تعالیم وحیانی رو بیان میکنم و هم توضیحاتی در این زمینه خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. به عنوان نمونه، حدیث رو بشنوید. خرج الحسین بن علی علیهما السلام. حدیث از امام صادق علیه السلام هست، از علل الشرایع نقل شده. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد پنجم دائرة المعارف ارزنده حدیثی خودشون، بهار الانوار، صفحه 312، حدیث یکم آوردند. امام صادق علیه السلام می فرمایند خرج الحسین ابن علی علیه السلام علی اصحابه. خرج الحسین ابن علی علیه السلام علی اصحابه. فقال، ایها الناس، فقال ایها الناس، ان الله جل ذکره، ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفو، ما خلق العباد الا لیعرفو، فاذا عرفوه عبدو، فاذا عرفوه عبدو، فاذا عبدوه، فاذا عبدوه استغنوا به عبادتهی عن عبادت من، از عبادت ما سوا، استغنوا عن عبادتهی، استغنوا به عبادتهی، عذر میخوام، استغنوا به عبادتهی، به عبادتهی عن عبادت عبادت ما سوا، فقال له رجل، فقال له رجل یا ابن رسول الله به ابی انت و امی، یا ابن رسول الله به ابی انت و امی، فما معرفت الله، فما معرفت الله، قال، قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب، الذي يجب عليهم طاعته، خیلی حدیث ارزنده است. بهار الانوار جلد پنجم صفحه 312 حدیث اول. خب آماده ترجمه کنیم. پس امام صادق بحر حقایق سلام الله علیه می فرمایند خرج الحسین ابن علی علیهم السلام علی اصحابه، سید الشهدا حسین ابن علی علیهم السلام بر اصحابش خارج شدند، یعنی حضرت نزد اصحاب خودشون اومدند. فقال و فرمودند ایها الناس، ای مردم، ان الله جل ذکره ما خلق العباده الا لیعرفو، خدای عز و جل بندگانش را نیافرید مگر اینکه او را بشناسند، مگر اینکه به خداوند معرفت پیدا کنند، به خودش معرفت پیدا کنند، که چی بشه؟ فاذا عرفوه عبدوه، هنگامی که به خداوند معرفت پیدا کردند، با این پشتوانه معرفتی، با این عقیده درست به عبادت او بپردازند. فاذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت ما سوا، و وقتی که او رو عبادت کردن دیگه بی نیاز بشن از عبادت غیر او، چون عبادت غیر او بی ارزشه، بی نیاز بشن از عبادت غیر او. فقال له رجل، چه سؤال خوبی کرده این مرد در بین مردم از سید الشهدا علیه السلام. معلومه که این چند تا کلمه قبلی رو به خوبی متوجه شده که سوال رو مطرح میکنه، چون همیشه غالبا کیا سوال میکنن؟ کسایی سائلن در جلسات که مطالب رو دارن متوجه میشن، خب براشون سوال پیش میاد. سوال کرد، فقال له رجلون، مردی به سید الشهدا علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، ای پسر رسول خدا، به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدایت باد. فما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ اینی که شما فرمودید خداوند بندگانشو نیافریده مگر به او معرفت پیدا کنند و وقتی معرفت پیدا کردن عبادتش کنن و با این عبادت از عبادت دیگران چی بشن؟ بی نیاز بشن. طرف سریع سوال کرد آقا معرفت الله چی هست؟ این شناخت خدا، این معرفت الله چیه؟ جوابی که سید الشهدا علیه السلام میدن رو دقت کنید، عجیب این جواب. حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمانن امامهم. میدونید معرفت الله یعنی چی؟ معرفت الله یعنی معرفت اهل هر زمانی نسبت به امامشون، یعنی اهل هر زمانی امامشون رو، امام همون زمان رو بشناسن. الذی یجب علیهم طاعته، اون امامی که اطاعتش بر اون مردم واجب می باشد. اطاعتش بر اون مردم چه می باشد؟ واجب می باشد. حالا اینجا رو عرض کنم، توضیح من رو دقت کنید. اینجا نکنه جوابی که سید الشهدا علیه السلام داده خیلی جواب دقیقیه. اینجا امام حسین علیه السلام در جواب سوال معرفت الله چیه فرمودن معرفت الامام. معرفت الله چیه؟ فرمودن معرفت الامام. اینجا امام حسین علیه السلام نمیخوان بفرماین که امام زمان خداست، نمیخوان بگن که خدا امام زمانه، نمیخوان اینجا از حلول یا از وحدتی سخن به میون بیارند که خدا مثلا در امام هر عصری مثلا حلول کرده، اینجا یکی شدنی اتفاق افتاده. خیر، امام هر عصری مخلوق خداست، امام هر عصری بنده خداست، بنده برگزیده خداست. اینجا سید الشهدا علیه السلام دارن با این پاسخ جایگاه رفیع امام شناسی و اینکه امام شناسی هم موضوع خداشناسیه هم طریق خداشناسیه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی امام زمان را نشناسد او به خدای حقیقی نخواهد رسید. خدای حقیقی با قبول مربی خداشناسی و با مراجعه به مربی خداشناسی و با تسلیم شدن در مقابل تعالیم مربی خداشناسی محقق میشه. اینکه ما خداشناس بشیم راهش اینه که بریم در مدرسه مربی خداشناسی چه کنیم؟ ثبت نام کنیم. مربی خداشناسیه که به بهترین شکل خدای تبارک و تعالی رو شناخته. خداوند به بهترین شکل در عالی ترین درجه خودش رو به مربی خداشناسی چه کرده؟ شناسونده، معرفی کرده. پس ما اگر میخوایم خدای تبارک و تعالی را بشناسیم و شناخت درست و شناخت دقیق و شناخت بالایی از الله تبارک و تعالی به دست بیاریم، راهش اینه که به اون مربی که خدای عزوجل قرار داده مراجعه کنیم. خب اون کسانی که به این مربی مراجعه نمی کنن، نمونه هاش هست خواهران عزیز. الان شما نگاه کنید اون کسانی که در امت اسلامی خودشون از اهل بیت علیهم السلام بریدند، در باب خدا حرف و حدیث‌های خیلی عجیب و غریب زدند. بعضی هاشون مثلا میگن خداوند مثلا شبهای جمعه مثلا میاد به آسمان دنیا، نمیدونم خداوند سوار بر یک الاغی چنین و چنان. خیلی هاشون قائل به جسمانیت برای خدای تبارک و تعالی مثلا در قیامت شدند، یا بعضی هاشون در دنیا. دقت کردید؟ خب اینا بر چه اساسیه؟ علتش اینه که اینها خودشون از مربیان خداشناسی بریدند. این آیاتی که در قرآن کریم هست، یوم یکشف عن ساق، روزی که خداوند ساق خودش را چکار میکنه؟ آشکار میکنه. یا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که وجه پروردگار، صورت پروردگار باقی میماند. یا اون آیه‌ای که ید الله فوق ایدیهم، که دست خدا بالای همه دست هاست. عزیز دلم، اینجا خداوند یک جسمی برای خودش توصیف نکرده که تو قائل به جسمانیت برای خدای تبارک و تعالی شدی. اصلا قائل به جسمانیت شدن برای خدای عزوجل مخالف با حکم صریح عقله. عقل هر عاقل حکم میکنه که خدای عزوجل از هر آنچه که در مخلوقات هست چی باشه؟ منزه باشه. دقت کردید؟ خب تو اومدی خودتو از مربیان خداشناسی بریدی، تو تسلیم مربیان خداشناسی نشدی. خب چه اتفاق میفته؟ خدای حقیقی رو گم میکنی، خدای حقیقی رو فراموش میکنی، دنبال روی خدای حقیقی نخواهی بود. فکر میکنی که خدای حقیقی، در حالی که اون یک خدای غیر واقعی و دروغین هست که تو به آن معتقد شدی. خب این روایتی بود که خدمتون عرض کردم در رابطه با همین عنوان شناخت امام علیه السلام، تنها راه شناخت خدای تبارک و تعالی است. خب بریم سراغ عنوان دوم. شناخت امام علیه السلام شرط اسلام واقعی. یه قدری توضیح بدم چون زمانمون هم دیگه خیلی کمه، ما بقیش بمونه انشاءالله برای جلسه آینده اگر توفیق داشتیم و خدمت شما رسیدیم. شناخت امام علیه السلام شرط اسلام واقعی یعنی چی؟ عنوان خیلی گویاست، یعنی اینکه بزرگواران ما دو جور اسلام داریم، یک اسلام واقعی داریم یک اسلام غیر واقعی داریم، یه اسلام ظاهری داریم یه اسلام حقیقی داریم. اسلام ظاهری در تعالیم وحیانی، در آیات قرآن، در احادیث اهل بیت علیهم السلام خیلی روشن و گویا ازش سخن به میون اومده. مثلا یکی از آیات مهم در رابطه با اسلام ظاهری این آیه است. من ابتدا اسلام ظاهری رو برای شما توضیح بدم بعد برسیم به اسلام واقعی و حقیقی. یکی از مهمترین آیات در رابطه با اسلام ظاهری آیه 14 سوره حجرات هست. کی این آیه رو بلده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. الحجرات 14. این یکی از آیاتی است که در رابطه با اسلام ظاهری است، اسلام غیر واقعی. ما دو جور اسلام داریم. ترجمه کنیم آیه 14 سوره حجرات رو. اعراب گفتند ما ایمان آوردیم. ای رسول، ای فرستاده، بگو شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آوردیم و ایمان هرگز در قلوب و دلهای شما وارد نشده. این ترجمه آیه 14 سوره حجرات هست. پس ناکنید بر طبق این آیه و احادیث فراوانی که در ذیل این آیه هست، مثلا من تفسیر گرانقدر البرهان رو نگاه کردم، مرحوم سید هاشم بهرانی مؤلف بزرگوار تفسیر روایی البرهان 18 روایت در ذیل این آیه آورده از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که همه این روایات گویای این هست که این اسلامی که خداوند داره از این آیه سخن میگه، این اسلام اسلام غیر حقیقی است، یعنی اسلامی که از ایمان عاری است. ایمان هم که همین دقایق گذشته قدری پیرامونی صحبت کردیم، ایمان یعنی همون سلامت قلب، ایمان یعنی همون عقیده درست. اسلامی که از عقیده درست عاریه، اسلامی که از سلامت قلب خالیه، طرف میگه من مسلمانم ولی مسلمانیش بدون قلب سلیمه، مسلمانیش بدون عقیده درسته، مسلمانیش با فساد قلبه، مسلمانیش با عقیده نادرسته. این صرفا آمده شهادتین رو بر زبان جاری کرده شده مسلمان، ولی این مسلمانی کاملا از ایمان به دور هست. و این اسلام، اسلام ظاهری است. این اسلام، اسلام غیر حقیقی است که هیچ ارزشی در سرای ابدی این اسلام ندارد. مثلا اجازه بدید من برخی از روایات رو در این زمینه برای شما بیان کنم. در کتاب شریف کافی یه بابی هست با این عنوان، باب ان الاسلام، ان الاسلام یحقن به الدم. بنویسم که قشنگ جلوی چشمانتون باشه. باب ان الاسلام یحقن به الدم و تؤدا به الامانه و ان الثواب علی الایمان و ان الثواب علی الایمان. ببینید این عنوان یکی از فصل‌های کتاب شریف کافی است، جلد اول. یعنی چی؟ عنوان این هست: به راستی که اسلام با اسلام یحقن به الدم، با اسلام خون حفظ میشه. یعنی روانیست خون طرف ریخته بشه، همین که طرف میگه من مسلمانم. و تؤدا به الامانه و امانتش ادا میشود. یعنی وقتی اومد خدمتتون عرض کنم که چیزی را امانت قرار داد، اون امانت باید ادا بشه. و ان الثواب علی الایمان، به راستی که ثواب بر ایمان هست نه بر اسلام. بله، وقتی ابو سفیان اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی اومد اظهار اسلام کرد، اسلامی که آری از ایمانه، یعنی این ابو سفیان اومده شهادتین رو گفته در حالی که قلبش خرابه، اومده شهادتین رو گفته در حالی که عقیدش نادرسته، یعنی خاتم الانبیا رو قبول نداره، داره شهادتین میگه. باشه، با این اسلام، با این اسلام ظاهری یحقن به الدم، خونش حفظ میشه، امانتش ادا میشه. خدمتتون عرض کنم که روایاتی در این زمینه هست، الان چندشو براتون میخونم. ولی این اسلام ظاهری هیچ ثمره اخروی ندارد. تعالیم وحیانی بیانگر این حقیقته که این اسلام ظاهری ثمره اخروی نداره، فقط ثمره دنیایی داره. خداوند بر اساس حکمت خودش برای این اسلام ظاهری یک فواید دنیوی در نظر گرفته، معرفی کرده، مثل حفظ خون طرف، بازگردانده شدن امانتش، این که میتونه ازدواج کنه، مسلمان با مسلمان مثلا ازدواج کنه، از این گونه خدمتتون عرض کنم که دستورات، در قبرستان مسلمانان دفن میشه، از این گونه دستورات. ولی اینها صرفا دستوراتی است که خدای تبارک و تعالی بر اساس حکمت برای دنیای این مسلمانی که اسلامش ظاهریه قرار داده. ولی ان الثواب علی الایمان، پاداش اخروی بر ایمان مترتبه. حالا اجازه بدید من چند تا روایات رو در این زمینه بخونم تو این ثانیه‌های پایانی و عرضم رو به پایان ببرم. مثلا از باب نمونه وجود مقدس احسن. بله. حالا این روایت رو بشنوید. حدیث سوم رو براتون بخونم از همین بابی که نوشتم در کتاب شریف کافی. حدیث سوم، جمیل ابن دراج میگه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. جمیل ابن دراج میگه من از این آیه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، حضرت چه جواب داد؟ حضرت فرمودن فقال علی الا ترى ان الايمان غير الاسلام. آیا نمیبینی که اینجا در این آیه خداوند به صراحت اسلام رو از ایمان جدا کرده؟ اسلام غیر از ایمانه. یعنی کسی میتونه مسلمان باشه ولی مؤمن نباشه. مسلمان باشه بی ایمان باشه. این یک روایت. روایت بعدی رو دقت کنید. سفیان ابن سمت با سین و تای دسته دار. سفیان ابن سمت میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسلام و الایمان. یک کسی از امام صادق علیه السلام از اسلام و ایمان پرسید. ما الفرق بینهما؟ که بین اسلام و ایمان چه فرقی است؟ حضرت جواب نداد. حالا ظاهرا موقعیت جوری بوده که حضرت جواب نداده. ثم سأله فلم یجبه. دوباره برای بار دوم سوال کرد آقا بین اسلام و ایمان چه فرقیه؟ چون بالاخره حضرت داره در زمانی زندگی میکنه که اکثریت چیان؟ اکثریت مسلمانند. اکثریت مسلمانند ولی مؤمن نیستن. آری از ایمانند. به خاطر این حضرت دوباره جواب نمیده. ثم ملتقیا فی الطریق. تا اینکه در یک راهی با هم دیگه برخورد کردن دوباره. سائل و امام صادق علیه السلام. خب تا اینجا میرسه که حضرت به ایشون فرمودن که فلقنی فی البیت. بیا خونه همدیگر ببینیم. بیا منزل همدیگر ببینیم. فلقیه. اون فرد اومد در منزل امام صادق علیه السلام با حضرت ملاقات کرد. فسأله عن الاسلام و الایمان ما الفرق بینهما؟ که بین اسلام و ایمان چه فرقی است؟ امام اینجا توضیح دادن. دقت کنید توضیح امام صادق علیه السلام رو. حضرت فرمودن الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس. اسلام همین ظاهریه که مردم برش هستن. شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله و اقام الصلاه. معنا رو که متوجه میشید. و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج البیت و صیام و شهر رمضان. فهذا الاسلام. این اسلامه که طرف شهادت میده به یگانگی خدا، به رسالت رسول الله، نمازم میخونه، زکاتم میده، حجم میره، ماه رمضونم روزه داره. این اسلامه. و قال الایمانو. امام صادق علیه السلام فرمودن الایمانو معرفت هذا الامر مع هذا. معرفت هذا الامر یعنی چی؟ یعنی امر امامت و ولایت. حضرت فرمودن ایمان یعنی شناخت امر امامت و ولایت، معرفت امر امامت و ولایت به همراه این چیزایی که عرض کردم، به همراه اون شهادت به یگانگی خدا، به همراه شهادت به رسالت رسول الله، به همراه اقامه نماز، ایتاء زکات، صوم ماه رمضان، حج خانه خدا. معرفت و هذا الامر مع هذا. ایمان اینه. پس چی شد؟ عنوان دو رو دقت کنید یک بار دیگه. شناخت امام علیه السلام شرط اسلام واقعی است. شرط اسلامیه که توش ایمان هست. ولی اگر ما معرفت امام علیه السلام نداشته باشیم، شناخت امام علیه السلام نداشته باشیم، دم از اسلام بزنیم، این اسلام، اسلام عاری از ایمانه، خالی از ایمانه، اسلام خشک و خالی و بیروح و بیمغزه. توجه کردید؟ بعد حضرت فرمودن فَإِنْ أَقَرَّبَهَا. اگر کسی به اگر کسی فَإِنْ أَقَرَّبَهَا وَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرِ. اگر کسی به این چیزهایی که من بیان کردم اقرار کنه، مثلا به شهادت به یگانگی خدا، رسالت رسول الله، نماز و روزه و اینها، وَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرِ، اما امر امامت و ولایت رو نشناسه، کان مسلمن و کان زالا. مسلمان هست ولی گمراهه. مسلمان گمراهه. مسلمانی که راه هدایت خدای تبارک و تعالی رو چه کرده؟ گم کرده. همین مقدار امروز بس باشه. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی دلهای ما را، قلوب ما را هرچه بیشتر به انوار ارزشمند علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام روشن و منور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.